ورزشی با اجرای همکارم مقدم.
متشکرم آقای دری. شب بخیر شنوندگان گرامی. دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی با یکتازی تیم بازار بزرگ ایران در گروه دوم مسابقات به پایان رسید. در دیدارهای باقی مانده از دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه دوم که به صورت متمرکز در تهران برگزار شد، تیم بازار بزرگ ایران با نتایج مشابه 9-1 به ترتیب مقاومت قم و سبانور کردستان را شکست داد و با 4 برد پیاپی صدر نشین شد. همچنین تیم دانشگاه آزاد اسلامی با حساب 9-1 مقابل تیم احتشام گستر کارون به پیروزی رسید و با 3 برد و 1 باخت در رده دوم جدول ایستاد. سبانور کردستان سوم شد و بسیج مقاومت قم در آخرین مسابقه هفته 6-4 مقابل احتشام گستر خوزستان پیروز شد و بر روی سکوی 4 ایستاد. محمد بناسر مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان این مسابقات به 28 فرنگی کار برای حضور در اردوهای آمادگی تیم ملی جهت حضور در رقابت‌های جهانی فراخوان داد و قرار است نفرات مدعو پس فردا پس از شرکت در معاینات پزشکی در تمرینات تیم در خانه کشتی تهران شرکت کنند. لیگ برتر هندبال ایران با پیروزی نمایندگان کرمان، اصفهان و طبس پیگیری شد. در روز ششم و پایانی مرحله اول این رقابت‌ها در تهران، تیم مس کرمان در دیداری پربرخورد برابر فرازبام دهدشت به برتری 24-22 رسید و با 3 برد پیاپی و 6 امتیاز صدرنشین جدول گروه دوم شد. تیم فولاد مبارکه سپاهان هم با نتیجه 31-21 تیم پرواز هوا نیروز رو شکست داد و زغال سنگ طبس 31-28 برابر کیمیا کاشت کردستان به برتری رسید. وزیر ورزش و جوانان در نشستی 3 ساعته با هیئت مدیره، کادر فنی و کاپیتان پرسپولیس درباره راه‌های حل مشکلات این تیم بحث و تبادل نظر کرد. بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش، در پایان این جلسه مقرر شد که آخرین قسط مطالبات برانکو ایوانکوویچ هفته آتی پرداخت شود و برای حضور پرقدرت پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا تامین منابع برای پرداخت بقیه مطالبات بازیکنان در اولویت قرار بگیرد. همچنین امروز دارگیو بوشیچ وکیل برانکو دریافت بخش عمده ای از مطالبات موکلش را تایید کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
سازمان هواشناسی تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امشب و 4 روز آینده در تمام نقاط کشور جوی پایدار و آرام رو خواهیم داشت. آسمان در بیشتر مناطق صاف خواهد بود و طی این مدت هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران و کرج همراه با غبار محلی خواهد شد و طی 3 روز آینده پدیده دیگه‌ای که خواهیم داشت با توجه به افزایش و سرعت وزش باد در جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کرمان و همینطور شرق استان هرمزگان، احتمال وقوع گرد و خاک نیز برای این مناطق پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امشب آسمان صاف خواهد بود، در بعضی از ساعات غبار محلی رو خواهد داشت و گاهی وزش باد. حداکثر دما فردا در تهران به 23 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دمای فردا صبح هم 12 درجه بالای صفر پیش بینی شد.
فردا جمعه 25 مهر 1399 هجری شمسی، 28 صفر 1442 و 16 اکتبر 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:48 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:12 دقیقه بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 22.
ایران را بشنویم.
وای اگر کار من و عشق به فردا بکشم.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.
بدرود، چون این گوید بامداد شاعر. رقصان میگذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. اصلا این طرب موقع مرگه. اصلا این کالبدی که میخوای عوض کنی وارد یه مدل جدید، یه فضای جدید، یه دنیای جدید میشی، اصلا خود شادمانی داره.
او دلی زنده به عشق داشت و سینه این که لوح آیات کتاب خدا بود.
یه تعبیری از تو قرآن ختمی خیلی دوست دارم، ولی یبلی المؤمنین من بلاء حسن این بلاء حسنه. بلا به معنای بد نیست، ما تو فارسی بد ترجمهش می‌کنیم. آزمایش، امتحان، فرصته. من فرصت شناخت دارم.
یادنامه زنده یاد مهندس ذوالفنون علیرضا فتحی پور در برنامه زنده برنگ خدا.
خدا مهربون تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم. خدا مهربون تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم.
جمعه 25 مهر ماه ساعت 15 از رادیو ایران.
این پرونده باز است.
سخنگوی وزارت بهداشت میاد هر روز میگه که آقا 120 از هموطنان ما دار فانی را وداع گفتن.
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
آیا این کار میخوایدم توی ادامه پیدا بکنه؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، کم کم به پایان این بخش از برنامه های رادیو ایران داریم نزدیک میشیم. ضمن که توجه شما رو جلب میکنم به برنامه بعدی که برنامه خیابان ایران هست، با شما در اینجا در پایان این بخش از برنامه ها خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که هر کجا که هستید تندرست و سلامت باشید و در تمامی امور زندگانی موفق و سربلند و پیروز. تا فرصت و مجال دیگر که توفیق خدمتگزاری رو داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
یادآور یک حماسه
ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتخاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. سال روز وفات نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما تسلیت باد. آدمی با ورودش به این دنیا یه پیامی داره. بعضیا با خودشون پیام صلح و دوستی میارن، بعضیا با خودشون پیام آزادی و آزادگی میارن، بعضیا با خودشون پیام بزرگی و جوانمردی میارن. هر آدمی با حضورش و با عبورش از برگهای تاریخ یه پیامی داره و اون پیام رو توی دفتر تاریخ ثبت میکنه. مثل شهدا، خیلی از شهدای 8 سال دفاع مقدس که پیام‌های سرشار از انسانیت رو در دفتر تاریخ ثبت کردن. تا حالا نقشه شهرتون رو دیدین؟ توش پر از خیابون و کوچه و میدون، پر از شکل‌های هندسی نامنظم.
خب
اگه یکم بزرگتر کنی نقشه رو، اون وقت میبینی که کلی از اون نوشته های نامفهوم روی نقشه اسم آدمایی هن که شهید شدن. همه اینا رو گفتم که بگم اون چیزی که واقعا نقشه رو نقشه میکنه، اون چیزی که باعث میشه نقشه بتونه مسیر رو بهت نشون بده، همین اسماست. وگرنه نقشه مگه چیه جز یه سری شکلای هندسی نامنظم؟
علیه نازی مادر حسین سیدی هستم. در شناسنامه هم 1314 است.
ماشاءالله، یعنی الان میشه 82 سال. گفتگوی ما رو با مادر شهید حسین سیدی میشنویم.
حسین بچه اولم 1337 خدا این عطا کرد به ما و این بچه در اون زمان طاغوتی و آزادی بدونی که راهنما داشته باشه، بدون برادر این اولاد ارشدمه عمو داشته باشه، راهنما هیچی، یه بچه سربزیر بود تا رفت یک ضربه رفت دانش علامه طباطبایی قبول شد شاگرد اول. درسش آلمانی بود، عربی هم کامل بودن. تا اومد و امام اومد و خیلی در مدن امام و قبل از این فعالیت کرده، چند وقت میخواستن تروریست کنن و چیکار کنن اینا، از این وری که دانشگاه تعطیل شدن چند جا اومدن دنبالش بره حسابداری اینا، اومدن خونمون. من گفتم حسین چند جا میخوام بره دانشگاه تعطیل شده؟ گفت من میخوام برم سپاه رایگانی. با خودکار سپاه شماره تلفن میگفت بیت المال یادداشت نمیکرد، از سپاه شماره نمیگرفت، میگفت مال بیت المال، به من نمیگفت که کارم چیه، هیچی. تا سر صدات نیارم دوبار مجروح شده، بدون اینکه ما بفهمیم. هر موقع که حمله چیز میشد اینجا دفترها رها میکرد و میرفت.
میرفت از در خونه بیرون وقتی میرفت جبهه عملیات بود نگرانش نمیشدیم؟
نمیگفت به ما، بی خبر از ما میرفت، چون من موافقت نمیکردم از شما چه پنهان.
چی میگفتین؟
میگفتم حسین جان نیرو زیاد الحمدلله، اونا که 3 تا 4 تا برادر ماشاءالله، این چند تا خواهر چشم شما دوختن، منم دیگه به قولی که گفتنین خدا لطف کرده به من داده، من میخوام عروسی که ببینم آرزو دارم. میگفت مامان این حرفا یعنی چی؟ اینا خدا دارن. گفته بود الله خیر حافظ و هو بر همه رحم، نگهدار کسی دیگه است. سالی که رفته 61 تا 65 یه حدودا ما همین منتظر بودیم که ببینیم حال خبری میشه.
مزاری نداره، گلزاری نداره،
نه هیچی نداره، نه نخواسته خودش.
وقتی دلتون تنگ میشه چی کار میکنی؟
من حسین دانشگاه بود، میگفت مامان من شهرستانی اینجا دانشجو دارم، اینا خوابگاه دارن، یه شب من بمانم پیش اینا حوصله‌شون سر میره. من دلم تا اینجا تلفن نبوده، میرفتم تهران تلفن میزدم تا صدات نشنوم خوابم نمیبره. میگفت مامان این بچه ها شهرستانی هن چند وقت نرفتن. گفتم من چیکار بکشم؟ دخترم اصلا طاقت دوری حسین نداشتم، چون بچه اولم بود، چون همش کامل بود، علاقه بسیار به حسین داشتم، اما این خدای مهربان، این خدای کریم و رحیم به قدری به من صبر داده. نار الان ببین اینجوری نگاه نکن، یا آدمی بودم اصلا فرز، اما خدا به من عنایت کرده، به من خدا اول صبرش میده. خیلی بیقراری ها کردم، خیلی، اما خدا صبرم داده.
جبهه توی عملیات شرکت کرد، هیچ اثری ازش نبود، مدتی شما منتظر
بودید. 2 بار رفت اومد، 2-3 بار رفت.
آخرین باری که
آخرین
رفت.
بار آره.
مدت طولانی شما منتظر موندین که ببینید خبر یا اثری از حسین میاد آره. یا نه. به شما خبر دادن دیگه هیچ اثری از حسین نیست. آره. منتظرش نباشین. آره. شما چیکار کردین؟
به ما گفتن وقتی که نه شهید و نه مجروح نیست، من امیدوار شدم که گفتن داده کشورهای دیگر، گفتم امکان داره، خب از کشورهای دیگر هم برای ما اومده بود دیگه، اسیر میگرفتیم میدیدیم مال کشور، گفتم امکان داره که مثلا صدام این کار کرده باشه، اما یه روزی میشه که اینا رو آزاد کنن. دخترم سرشماری میکردم، ساعت شماری میکردم، تمام وقت دیگه بل اصل و امن و جیبول و این سو میگفتم خدای صبرم بده روزی بشه که از حسین حال خبر بشه. تا اون آخره که گفتن ما دیگه اسیر نداریم، منم گفتم دیگه خدایا الان رضایم به رضای خدا، خودت داده بودی و خودت هم این ایمان قوی به اون داده بودی و با حسن کمال به اون داده بودی، الانم که هر جا هست دیگه من خودت داده بودی، من چیکار کنم؟ سزاوار بود که اون شهید بشه، سزاوار بود که جاوید الاثر بشه، که مثلا دارم که من مادری سر مزارش نرم، خواسته اون بود. کوچه ملی در خیابان ایران تب شده یاد سردار سپاه اسلام جاوید الاثر حسین سیدی، بنده مادرش هستم، به اسمشم افتخار میکنم.
شهدا پیامشون رو به نسل بعدشون رسوندن، پیامشون ایستادگی برابر ظلم و حفظ حرمت وطن حتی به قیمت جان بود. رزمنده ها پیامشون رو به ما رسوندن، پیامشون تلاش و کوشش و استواری بود، حتی در سخت ترین شرایط، حتی وقتی دور از خانواده ای. اسرا با صبوریشون در برابر حصار دشمن و دلتنگی وطن و خانواده پیامشون رو به ما رسوندن، پیامشون حفظ ایمان و امید بود، حتی وقتی دیگه تصوری از فردا نداری و فکر میکنی وضعیتی که توش هستی هرگز تموم نمیشه. حالا نوبت ماست. نوبت ماست که این پیام ها رو با عمل کردمون تکمیل کنیم و به نسل بعد برسونیم تا تو گنجینه میراثی که از گذشتگان به ارث بردن بذارن و هر وقت لازم بود بهش سر بزنن.
حبیب الله عظیمی هستم، جانباز قطع نخاع 70% و در حال حاضر عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مدرس دانشگاه. قبل از اینکه جنگ شروع بشه تابستون سال 59 که دیپلم گرفته بودم و دانشگاه خب کنکور نبود اون سال، ما در جهات سازندگی کاشان و آران و بیدگل مشغول فعالیت در هر دو قسمت شدیم. من چون کمیته امداد و درمان جهات رو راه اندازی کردم، یک دوره‌ای رو تهران آمدیم، دو سه ماهی تئوری عملی بهداشت و درمان و امداد و کارهای این شکلی رو دوره تکمیلی رو در واقع دیدیم با یکی از دو تا دوستان جهادی. همون زمان جنگ شروع شد و من خب به خانوادم اعلام کردم که میخوام برم تو منطقه جنگی. نزدیک عملیات فتح‌المبین بود، شب عید سال 61 عملیات شب اول عید بود انجام میشد. سرسری ما تا منطقه رفتیم، در واقع دشت عباس، منطقه دشت عباس، گردان ما گردان خدشکن شد، ما هم رفتیم تو گردان خدشکن. تو منطقه دشت عباس ما وارد خواستیم عمل بشیم، تا نیم شب هم رفتیم. قسمت های دیگه ظاهرن حمله سراسری برام بود باشه، قسمت های دیگه لو رفته بودن، نشده بودن هماهنگ بشن. تو خط مقدم تا دم نیمه شب خاکرز عراقی ها رفته بودیم که حتی صدای عراقی ها رو میشنیدیم. شب قبلش گرد بچه های تخریب رفته بودن معبر باز کردن، درست تو میدون و مین نزدیک خاکرز عراقی ها رفته بودیم آماده حمله. شب اول عید 61 عملیات فتح‌المبین بنا بود باشه. تا سحر موندیم دیدیم هوا داره روشن میشه عملیات میشه. من با فرمانده گردان کنار هم بودیم چون من مسئول امداد گردان بودم اصطلاحاً. نزدیک های سهر داشت میشد گفتن گردان با سرعت برگرده، امشب عملیات کنسله. نهایتاً برگشتیم آمدیم مستقر شدیم. شب بعد گفتن دوباره امشب عملیاته، دقیقاً شب دوم میشد روز اول عید. بعد ما گفتیم احتمالاً یه مسیر دیگه میخوایم بریم دیگه، مسیر دیشبی که لو رفته، اینا فهمیده بودن احتمالاً صبح هم میان. خب بر بچه وقتی عقب برگشتیم عقب یه مقدار ادواتشون میرزه دیگه، میان صبح ببینن چه خبر بوده، اینا او خبرایی بوده، دوباره مینگذاری میکنن. یه لحظه دم غروب نماز رو گفتن بخونیم با سرعت بیایم حرکت و فلان. خیلی بعد با سرعت رفتیم همون مسیر یا حضرت عباس. به فرمانده من الازمون همون مسیر دیشه بی گفاره. گفتم خب این که لو رفته گو هیچ چاره ای نداره، توکل به خدا. و واقعا لطف خدا ما اینها اینقدر خداوند وقتی کر و کورشون میکرد، اصلا اینها عراقی یا نیومده بودن ببینن یا حالشون نداشتن بیان ببینن، یا اگرم دیده بودن نیومدن دوباره اون معبدی که باز شده بود نینگذاری کنن. دقیقا تو همون میدونه، همون جایی که دیشب رفته بودن تو میدون مین عراقی و معبدی که باز شده بود نزدیک خاکرز موندیم و ساعت 11:00-11:30 بود حدودا عملیات رو انجام دادیم با رمزی و فاطمه زهرا، عملیات سرتاسری فتح‌المبین. که خب ما خط اول وقتی بچا درگیر شدن، میگم چون گردن خچکم بود تعداد مجلس این ور خاکرز اون ور خاکرز، ما مشغول در واقع مشغول شدیم این دوستان رو جمع جور بکنیم مجلوها رو، و نهایتا از گردانمون دیگه بیخبر بودیم. یکی از امدادگرا رو دستیارم بود، بقیه رو پرت کرده بودیم توی در واقع گورخانها، و نهایتا همینجور جلو رفتیم. خلاصه اون شب گم شدیم.
قسمت دوم خاطرات حبیب الله عظیمی رو در بخش بعدی خیابان ایران بشنوید.
ذخیره نفتمون خیلی کمه، باید ذخیرش کنیم. منابع آبیمون خیلی کمن، باید صرفه‌جویی کنیم. جنگلامون دارن به سرعت نابود میشن،
چیزی نمیشه اگه کمتر چوب و کاغذ مصرف کنیم. همه ی اینا درست. اما یه چیز دیگه هم هست که سرمایه‌مونه و حواسمون نیست. باید صحیح و سالم برسونیمش دست نسل‌های بعد. حواسمون هست نسل‌های آینده همونقدر که به آب احتیاج دارن، به سربلندی هم احتیاج دارن.
در قسمت اول شنیدیم که حبیب الله عظیمی به همراه عده‌ای از رزمندگان گردان امام محمد باقر از سایر همرزم‌هاشون جدا افتادند و راه رو گم کردند و حالا ادامه ماجرا.
از گردان فاصله گرفتیم، حالا وسط روز نمی‌دونیم کجا بریم. تو وسط بیابون خط اول و دوم عراقیا رو رد کردیم رفتیم، ظاهرا همون محور. بعدن متوجه شدیم گردان ما سمت راستش یه مقدار جلو رفته بودن، مستقر شده بود. ما نمی‌دونستیم رفتیم جلو به یکی از امدادگرام، کلی رفتیم جلو تا اصلی هم می‌رفتیم تپه بود دیگه. دیدیم تپه‌ها تموم میشه، دشت باز میشه. یه چند تا از گردان دیگه هم بودن اونجا، از راه دیگه همدیگه رو دیدیم اونجا بالای تپه شب موندیم. خب نه بیسی میداریم، نه خبری از جایی داریم، نه ما میدونیم گردانمون کجاست، هیچ خبری. یه هفت هشت هم هست اصلا اینجا کجا هست نمیدونیم واقعا. من هم خیلی لطف خدا یه دفعه تو فکر و ذهن آمد با اون دستیارمون که همراه هم بود. بعد من یه لحظه به این بچه ها گفتم بچه ها ببینید اگه عراقی هم آمدن حمله کردن چه اتفاقی میفته. ما یه 7-8-10 نفر هستیم در مقابل اونا، تا لحظه آخر و قتل خون میستیم، میجنگه و نهایتاً شهید میشیم دیگه. مگه داستان کربلا رو شما نشنیدید؟ اما حسین چند تا بودن، یارانش دشمن چقدر بود. تازه میشیم یه رزمنده واقعی، چیز مهمی نیست. لطف خدا که این به زبان من جاری شد و به ذهن من. اینا گفتن آره راست میگه، اونم گفت آره درسته، و هم اصلا یه روحی مزاحفی گرفتند و ماندیم. و اون شب رو تا صبح چند نفر های بیدار، چند نفر استراحت شیف میدادیم و نهایتا فرداش اصلا نمیدونم چی کار بکنم، بلا تکلیفیم واقعا کجا. نهایتاً اون روز هم بودیم دیگه، ساعت 3:45 بعد از ظهر بود. جیپ های در واقع تو پسد 6 میگفتن اومد اونجا رد شه. یه لحظه دید ما مسیر میخواست، نمیدونم کجا میرفت، دید از نیروی خودی بود وایستاد و ما گفتیم که یه لحظه وایستاد که شما بگوستن. همه گیر کردیم، گفتیم مثلا بیسیم داشت. گفتن شما اگه ممکنه سوال کنید گردان امام محمد باقر و لشکر امام حسین کجان؟ حالا بچه گردان ما مستقر شدن، اونایی که چند نفر شهید شدن هیچی، بقیه که مستقر شدن اونجا هم میگن دکتر گردان کجاست؟ یعنی بنده به اسم دکتر مثلا میدونستم اندازگر بود، میگفتن شهید شده دیشب. یعنی همه میگفتن ما شهید شدیم چون نیستیم دیگه باشون، میگفتن خود دکترم شهید شده. بعد این بیسیم که داشت گفت که شما از این مسیر من تا یه جایی میرم شما رو میرسم، بعد دیگه پیاده باید برین. راهنمایی کرد و یه 2-3 ساعت پیاده روی کردیم با اون یه دونه دستیارم کرد و نهایتاً اومدیم به خاکریز خودمون رسیدیم. بچهای گردان همه اومدن جلو، سلام علیکم و فلان. ما فکر کردیم شهید شدیم، این حرفا. خب همه میشناختن دیگه ما رو، بچهای گردان، چون قبل از اینکه فرمانده بخواد صحبت کنه به من میگه شما بیا دکتر صحبت کن، بگو اینا مجروشن چیکار میکنه، این حرفا توصیبشون میکردن. همه اومدن خوشحال شدن که ما اومدیم.
و خیابان ایران جاییه که همه ساکنینش سهمی در سربلندی و سرافرازیش دارن.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.